انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم، مثل هر روز که در همین ساعت با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه، البته بجز جمعه ها. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقاداتتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما امروز سال روز میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین امام معصوم هست. این مناسبت را هم خدمت همه شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. هشتم ثور، سال روز پیروزی مجاهدین افغان، بررسی رویدادهای پس از آن و درسهای مربوطه. و خروج نیروهای خارجی، آغاز روابط جدید بین المللی برای افغانستان. امروز هشتم ثور، سال روز پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان علیه ارتش متجاوز شوروی و سقوط حکومت کمونیستی دست نشانده آن است. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که کودتای کمونیستی در هفت ثور سال 1357 بستر مناسبی برای تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان شد و در شش جدی 1358 این کشور مورد تجاوز ارتش سرخ قرار گرفت. با اشغال افغانستان توسط شوروی، مقاومت مردم مسلمان این کشور که از مدت‌ها قبل در مقابل دولت کودتا آغاز شده بود به تدریج افزایش یافت. مقاومت مردم افغانستان خیلی زود در سرتاسر کشور گسترش یافت و ارتش سرخ شوروی با تمام امکانات خودش نتانست از مقاومت مردم جلوگیری کنه. سرانجام ارتش سرخ شوروی بعد از 9 سال اشغال افغانستان مجبور شد در 26 دلو سال 1367 خاک این کشور را ترک کنه. بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، رژیم نجیب الله تا ثور سال 1371 مقاومت کرد ولی سرانجام سقوط کرد و در شب 8 ثور خبر برکناری نجیب الله از قدرت اعلام شد. مجاهدین مسلمان افغانستان قدرت را در 8 ثور سال 1371 به دست گرفتند. این گونه پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان جشن گرفته شد، هرچند که خیلی زود جنگ‌های داخلی آغاز و افغانستان وارد مرحله دیگه از بحران سیاسی شد. تماس ما برقرار هست با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان، و میخواییم که با ایشان در مورد مناسبت امروز یعنی 8 ثور صحبت بکنیم. آقای مبلغ سلام بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری عرض سلام و احترام دارم و ضمن آرزوی قبولی طاعات عبادات، میلاد خوشسته امام حسن مجتبی علیه السلام و هم به شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم آقای مبلغ، طاعات عبادات شما هم قبول باشه و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب امروز هشتم ثور هست، سال روز پیروزی مجاهدین افغان، پیروزی که بسیار شیرین بود در او زمان و امیدواری های بسیار زیادی را ایجاد کرد، اما متاسفانه پس از این پیروزی اتفاقاتی افتاد و جنگ های داخلی که آغاز شد کام مردم افغانستان را بسیار تلخ کرد و گرفتاری ها و دردسرهای بسیار جدی را ایجاد کرد که تا امروز هم ادامه داره. خب میشه درس های فراوانی از هشتم ثور و اتفاقات بعد از هشت ثور گرفت؟ صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
بله، هشت ثور میوه بسیار شیرین و دلکشی بود که به جای این که طعم خوش او کام مردم ما را شیرین بسازه، به نحوی از این میوه شیرین دلکش استفاده شد که کام مردم ما را تلخ ساخت و گرفتاری های فراوانی را برای مردم مظلوم افغانستان و بلکه برای کل منطقه خلق کرد.
بله.
خب در حوادثی که بعد از 8 ثورا، بعد از ورود مجاهدین به کابل، با عنوان کسانی که قدرت را قرار بود که در افغانستان تشکیل بدن و حکومت اسلامی ایجاد بکنن به وجود آمد،
بله،
در واقع عواملی نقش داشت. این عوامل به صورت جدی قابل آنالیز هست برای اینکه برای آینده در واقع یک درسی باشه.
بله.
سه عامل میشه در این قضیه دخیل دانست. بحث اول بحث نبود زیرساخت‌های نرم لازم برای کار بود. در سالهای جهاد، هرچند که در حوزه مسائل سخت از قبیل خود جنگ، مقدمات نیروی انسانی، تهیه تجهیزات و امکانات عملیات‌های جنگی و نظامی، فعالیت‌های بسیار خوبی صورت گرفته بود و دستاوردهای مجاهدین در حد قابل قبولی حساب می‌شد، اما در حوزه مسائل نرم و ایجاد حکومت سازی و بسترهای تشکیل یک حکومت متاسفانه هیچ فعالیت و برنامه‌ای صورت نگرفته بود و در نتیجه به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، بعد از اینکه مجاهدین وارد کابل شدند برای ایجاد یک ساختار سیاسی، چالش‌های بسیار عمده‌ای به وجود آمد. بحث دیگری که به نظرم حائز اهمیت هست این هست که حکومت کمونیستی مبتنی بر یک سیستم غلط دچار فروپاشی شد. یعنی از همون ابتدا بر اساس تقسیم‌های قومیتی و نگاه‌های قومی در واقع امکانات دولتی در اختیار گروه‌های مختلف مجاهدین قرار گرفت.
بله.
خود همین مسئله به خودی خود زمینه‌های لازم برای حرکت به سمت یک سیستم قومی در افغانستان ایجاد کرد و در نتیجه باعث فروپاشی و فروکاست خواسته های مجاهدین شد.
بله.
مسئله سومی که میخوایم به او توجه بکنیم این هست که نقش حکومت های خارجی و نقش استخبارات خارجی در واقع در حرکت جهادی ها به سمت نگاه قومی و تشکیل یک ساختار حکومت قومی هم حائز اهمیت هست.
بله.
و در نتیجه با توجه به این سه نقطه، یعنی ضعف داخلی و نبود یک زیرساخت نرم در بین مجاهدین و همچنین سازوکاری که در حکومت خلقی ها و کمونیست ها برای تحویل قدرت به مجاهدین صورت گرفت و همچنین کار استخباراتی که از سوی برخی از کشورهای زیردخل در مسئله افغانستان صورت گرفت، متاسفانه ما شاهد آغاز جنگ‌های خانمانسوز مبتنی بر نگاه قومی پس از 8 ثور در کابل و بقیه شهرهای افغانستان بودیم.
بله. آقای مبلغ، این روزها ما شاهد نقطه نظرات متفاوتی هستیم در میان رهبران افغان. بحث صلح مطرح هست، طرح های متفاوتی هم برای صلح ارائه میشه، سران مجاهدین هم در تصمیم گیری ها خب نقش دارن و همینطور در گفتگوهای صلح هم نقش دارن و هم حضور دارن. عمل کرد اونا در این زمینه چطور باید باشه؟
ببینید، دو تا اتفاق و دو سنت غلط از همون ابتدا گذشته شده. اول این بود که مبنای همه این کارها بر اساس نگاه قومی صورت گرفت و در رابطه با ملت سازی هیچ اتفاقی در افغانستان نیفتاد. یعنی نه، عملا مردم افغانستان به سمت ملت سازی حرکت نکردن. این بحث اول بود. نگاه دومی هم که یا در واقع اشتباه دومی هم که کماکان در طی این 20 چند سال ادامه پیدا کرد این بود که لیدرهای قومی به جای چهره های فعال سیاسی و کنشگران اجتماعی طرف معاملات و طرف معادل سیاسی قرار گرفتن.
بله.
این دو مسئله در کنار همدیگر باعث شد که به جای این که منافع عمومی و منافع مردمی در نظر گرفته شود در تعاملات سیاسی و شکلگیری ساختارهای حکومتی، اون چی که حائز اهمیت باشد منافع فردی یا حزبی یا قومی بعضی از جریانهای تاثیرگذار بر مسائل بود.
بله.
این مسئله هنوز هم ادامه داره. یعنی تا هنوز نگاه غالب این هست که به تعبیر خود مردم افغانستان با تکداران قومی معاملات صورت بگیره و در نتیجه با توجه به این سیستم غلطی که الان حاکم هست، چون منافع متضاد و دور از هم هست، طرحهایی هم که داده میشه برای مسئله صلح یا برای هر مسئله دیگری از همدیگر فاصله داره و این فاصله باعث میشه که این شرایط نابهنجار و نابسامان و پر از آشوب و پر از فتنه کماکان تداوم پیدا بکنه.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما.
خواهش میکنم آقای دکتر.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان، در مورد هشتم ثور و اتفاقات بعد از هشت ثور و درسایی که میشه از این اتفاقات گرفت. حکومت افغانستان رایزنی هایی را با پاکستان و 13 کشور دیگر درباره سرنوشت 408 زندانی داعش که شهروندان این کشورها هستند آغاز کرده. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با بیان ای که 299 تن از این زندانیان شهروندان پاکستان هستند تاکید کرد قرار نیست اصلا فاروقی از رهبران بازداشت شده گروه داعش در میان این زندانیان با پاکستان تحویل داده شود. احمد ضیا سراج گفت که اکنون 309 شهروند خارجی دیگه هم در بند حکومت افغانستان هستند که افراد شبکه القاعده و دیگر گروه های هراس افکن جهانی می باشند. پس از 5 سال حضور داعش در بخشای از افغانستان به ویژه در شرقی کشور، اکنون حکومت افغانستان میگه که این گروه فعالیت هایش را در گروه های کوچک شهری خلاصه کرده و پایگاهی در افغانستان ندارد. در این مدت 408 شهروند خارجی که در چارچوب داعش در افغانستان فعالیت داشتند از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت از این کشورها تقاضا کرده ایم که با ما در این قسمت یک جا کار کنند تا بتانیم یک راه حل سیاسی برای مسئله پیدا کنیم. از میان شهروندان 14 کشور بیشترین بازداشت شدگان شهروندان پاکستان بودند. پس از پاکستان شهروندان ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین بیشترین تعداد را در میان داعشی های بازداشت شده در افغانستان دارند. آقای سراج در مورد سرنوشت اسلم فاروقی از رهبران بازداشت شده گروه داعش در افغانستان که شهروند پاکستان است گفت هر زمانی که پاکستان افرادی از رهبران طالبان که در زندانهایشان هستند به ما تحویل بدهند در این باره فکر خواهیم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری بر خروج این کشور از افغانستان تاکید کرد و در پاسخ به سوالی درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت جنرال مکنزی رئیس سنتکام تا پایان هفته برنامه کامل و اصلاح شده خروج از افغانستان را ارائه خواهد کرد. سخنگوی پنتاگون افزود ما تصور میکنیم که طالبان با عقب نشینی ما مخالفت نخواهند کرد و اگر این کار انجام بده ما توانایی محافظت از سربازای خود ما را داریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خروج نظامیان خارجی از این کشور را آغازگر روابط جدید بین المللی برای افغانستان دانست. وی در سخنانی در مراسم افتتاح پروژه‌های آب و برق در افغانستان تاکید کرد با خروج نظامیان خارجی به ویژه آمریکایی از افغانستان این کشور به انزوا نمی‌رود بلکه فصلی نو از مناسبات بین المللی آغاز می‌شود. رئیس جمهوری افغانستان افزود نیازهای نیروهای هوایی و امنیتی این کشور با مناسبات بین المللی تأمین می‌شود. اشرف غنی تاکید کرد پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به این کشور فرصت داده می‌شود تا آزادی، مردم سالاری، تعهد به صلح، وحدت ملی، هویت اسلامی و بی‌طرفی بین المللی خودش را به گونه واقعی داشته باشد. آقای غنی همچنان با اشاره به روند رو به پیشرفت افغانستان در عرصه‌های مختلف از افتتاح پروژه‌های بزرگ در بخش آب و برق به ویژه پروژه‌های آبرسانی که توسط شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری اجرا شده ابراز خرسندی کرد و گفت افتتاح این پروژه‌ها تأثیرات عمده‌ای بر سطح زندگی مردم خواهد داشت.
پروژه امروز در چند بخش است و هر کدام از اینا تأثیرات فوق‌العاده داره. اول وزارت محترم زراعت و آبیاری را از خاطر از این که آرزوی دیرینه مردم تخار و مردم قندوز برآورده شد و دو کانال مهم ما به اکمال رسید تبریکی میگم. تأثیر از این دو کانال به مراتب زیادتر از کانالای نقاط دیگه خواهد باشه. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نقاط عمده تولید گندم للمی است و چون مقدار باران تغییر کرده امسال فضل خدا بازم به صورت نسبی چند ولایت خوب است، اما شمال افغانستان امسال در کمبود باران است و شمال غرب، جنوب غرب و جنوب مشکلات جدی باران داره. این دو کانال دوباره وضعیت تغییر زمین للمی را به زمین آبی فراهم میکنه. در این ولایات بدون از این کانال مشکلات بین بالا آبا و پایین آبا به اندازه افراد تفرید داشت که از قیمت زمین گرفته قیمت زمین پایین آب 1/4 تا 1/5 زمین بالا آب. در حالی که زمین بالا آب برنج تولید میکرد، زمین پایین آب گندم به نتیجه نمیرسد. این قدم بزرگه جناب سالی صاحب، شما بلد هستین، ما می نقاط گشتیم و مردم از این دولت تبریک میگیم و ای آخر کار نیست. انشالله تعالی علاوه به پروژه‌ای که امروز اعلام شد، در آینده شاهد یک اقدام بسیار بزرگ در شمال افغانستان باشیم که وقت مناسب به خدمت مردم تقدیم خواهد شد. پروژه‌ای را که جناب تکل صاحب و جناب عطاش صاحب امضا کردن از تغییرات بسیار بنیادی است که در حدود 5 میلیارد متر مکعب آب ذخیره خواهد شد و نتیجه اسی بازم یک تغییر اساسی در زندگی دهقان افغانستان، در زندگی باغدار افغانستان و در تغییر وضعیت زارع و افغان که در دهات زندگی میکنه و توجه به این است. چرا شرکت ملی؟ از این جهت که شرکت ملی به اساس تجربه بسیار موفق سنگاپور و مالیزیا و قسمت کشورهای دیگه ایجاد شده. شرکت ملی با 3000 شرکت کوچک متوسط قرارداد داره. نقش شرکت ملی نظارت بسیار قوی، هماهنگی و جلوگیری از کاغذ پرانی است. سید صاحب لطاسنه او نورنه چی بورد شرکت که منه نکوم او لطول همکارانه ایسا خیل سه منان سه او دور نورنه چی ملی شرکت سره لاس ور کرد او اتاش سه اتاس لشپی و رزه هلو زلونه او وفی امین سه نه زلیل کومینه منه نکوم.
بخشای از صحبت‌های محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با رؤسای هیئت‌های شرکت کننده اجلاس شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی که روز گذشته در شهر دوشنبه برگزار شد ملاقات کرد. رحمان با وزرای دفاع بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی و نماینده کامل حقوق ارمنستان در این سازمان دیدار و گفتگو کرد. جلسه شورای وزیران دفاع اولین رویدادی است که در دوره ریاست کنونی تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی در قلمرو این کشور برگزار می شود. رحمان ضمن سخنانی این اقدام را یک از مراحل مهم و آمادگی برای جلسه بعدی شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی عنوان کرد. تدوین و تصویب چارچوب برنامه تجهیز نیروهای واکنش سریع، آموزش مشترک تشکیل نیرو و ابزارهای سیستم امنیت جمعی نیروهای حافظ صلح از جمله اهداف اصلی نشست شورای وزیران دفاع پیمان امنیت جمعی عنوان شده. در جریان این ملاقات مسائل همکاری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه‌های سیاسی، نظامی، نظامی فنی، مبارزه مشترک با تهدید و خطرهای جهانی مانند تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته فراملی، تامین امنیت منطقه، اوضاع در افغانستان و تقویت حفظ مرز دولتی بین تاجیکستان و افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. آخرین خبرها و آخرین مسائل را در ارتباط با مسائل سیاسی افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یک گفتگو هم داشتیم با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با 8 ثور که مناسبت امروز هست و اتفاقاتی که بعد از 8 ثور در داخل افغانستان افتاد و درسایی که میشه از این اتفاقات گرفت. اما میخواییم که بریم به شمال افغانستان گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما محمد کاظم حیدری در مزار شریف مرکز ولایت بلخ که پشت خط ارتباطی ما هستند. معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان پیشتر به ولایت بلخ در شمال افغانستان سفر کرد تا روند دیجیتال سازی واگذاری اسناد ملکیت را در این ولایت افتتاح بکنه. موضوع بحث ما و گفتگوی ما با آقای حیدری در همین زمینه هست. آقای حیدری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
به نام یاد خداوند بزرگ مهربان، دارم سلام خدمت شما همکاران عزیز، همچنان عرض احترام و سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی. انشاءالله که طاعات عبادات همگان مورد قبول خداوند باشه.
انشاءالله انشاءالله. خب آیه حیدری بفرمایید که برنامه های سفر معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به ولایت بلخ چی بود و چه مسائلی را مطرح کرد آقای توتاخیل؟
همونطور که در جریان هستن عزیزان شنونده، آقای گلرحمن توتاخیل معین وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به ولایت بلخ سفر داشتند و هدف سفرشان هم این بود که روند توزیع یا روند واگذاری اسناد ملکیت و قباله‌جات قبلا از طریق محاکم انجام می‌شد و یک روند بسیار طولانی و پرمصرف بود را به شکل دیجیتالی ساختن و از بخش قضایی به بخش اداری واگذار شد، بنابر تصمیم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت شهرسازی و اراضی. آقای توتاخیل ضمناً اشاره کردند که در گذشته بنابر عدم موجودیت حاکمیت سراسری در افغانستان و رعایت نشدن قوانین و همچنان فرسوده بودن قوانین گذشته، جامعه افغانستان به لحاظ توزیع زمین ها خصوصا در بخش رهایشی و مسکونی دچار مشکلات عدیده ای بوده و به همین خاطر جنجال ها و اختلافات بسیار زیادی در بین مردم هم وجود داشت، چنانچه اراضی وجود داشت و فعلا همین مشکلات در جای جای افغانستان به گفته خواهی تو خیل وجود داره که برای یک زمین چند نفر مدعی هستند که مالکیت زمین از آن اونها هست و به همین خاطر دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفت که با دیجیتالی سازی روند توزیع زمین ها و همچنان ثبت اسناد ملکیت به نام افراد خاصی که صاحبان واقعی زمین ها هستن، این جنجال ها یک طرف پایان پیدا بکنه و از طرف دیگه هم روند توزیع و مصارفی که در اینجا هزینه میکردن به حداقل کاهش پیدا بکنه. به گفته برخی از مسئولان که در ریاست اراضی و شهرسازی ولایت بلخ مشغول کار هستن، میگفتن که در گذشته زمانی که فرد میخواست اسناد ملکیتش چی به شکلی از اینکه واگذار بکنم به فرد ثانی و چی که بخواه اسناد ملکیت قباله را خودش اخذ بکنه، یک روند بسیار طولانی را طی میکرد و بعدا هم پولهای غیر قانونی هم در این مسیر از افراد و صاحبان ملک از طرف برخی از استفاده جویان گرفته و اخذ میشد. این روند جدید میتونه با توجه به اینکه تمامی پروسه به شکل شفاف و کامپیوتری دنبال میشه، از حساب اداری هم در حد زیاد جلوگیری بکنه و افراد مجبور نباشن تا پولهای هنگفت را به ناحق و برخی از دلالان یا کسانی که در ادارات میخواین از این مسئله سوء استفاده بکنن این پولها را پرداخت بکنن. کلا هدف از سفر ایشان همین مسئله بود که قباله‌جات و اسناد ملکیت برای افراد از طریق برنامه‌های کامپیوتری ارائه شود. بعد
بله آقای حیدری، همطور که شما اشاره کردین ممکنه که روی یک زمین یا منزل یا ملک دیگه چند نفر ادعای مالکیت داشته باشن و هر کدام هم اسنادی را ارائه بکنه یا یک اسناد مربوطه اصلا گم شده باشه، مفقود شده باشه. برنامه دولت برای تشخیص مالک واقعی چیست که کار ارائه سند دیجیتالی به او انجام شود؟
تعداد زیادی از زمین‌های بوده که قبلا از طریق زورمندان یا به شکل امتیازگیری هایی که وجود داشته در عدم حکومت مرکزی، اینها واقعا هنوزم در برخی حالات و در برخی جا مشکلات را دارن، اما چون صاحبان اصلی و زمین ها یا در خارج از کشور بودن یا هم اگر در داخل افغانستان بودن اسنادشان مفقود شده یا فرسوده شده بوده، اما حکومت به گفته مسئولان یک روند را در پیش گرفته که میخواهد امی جریان شفاف سازی بکنه و کسانی که مدعی مالکیت بالا یک زمین یا حتی یک منزل مسکونی را دارن، اینا تا زمانی که شواهد متقن و اسناد متقن را ارائه نکنن هیچگاه حکومت به اونها سند ملکیتشان را تایید نخواهد کرد و سند ملکیت جدیدی هم به اونا به اصطلاح عرضه نخواهد شد. بنابراین با گفته آقای داخل که دیروز اونا هم تاکید داشتن روند توزیع برخی از زمین هایی که کلا مشکلات عدیده دارن، حتی صاحب اصلی زمین هم اگر مشخص نباشه یا در خارج از کشور باشه و اسناد ملکیتش مفقود شده باشه، باز همینا راه حل را برای او اتخاذ میکنن تا بتونن این مشکل در بین مردم از بین بره.
بله، آیا شرایط خاصی هم برای اثبات مالکیت افراد تعیین شده؟
بله بله، خب شرایط طبعا چند موضوع اینجا مطرح میشه. اولا بله. که ممکن است زمین به شکل ارث رسیده باشه به فردی که باید اسناد و وصیت نامه را همراه داشته باشه. دومی که شاید خود فرد مالک اصلی زمین باشه اما بنابرای که سالیان زیادی گذاشته و مدعیان دیگری هم با اسنادهای جعلی و تقلبی خواستن زمین صاحب شوند، میتونن از این طریق هم به محاکمی که اسناد در اونجا ثبت است مراجعه بکنن.
بله.
و همچنان از طریق شناسایی همسایگان و افراد محلی که در چی در ولسوالی ها چی در قریه‌جات چی در داخل شهر مزار شریف وقتی که زندگی میکنن، خب طبعا همسایگان و افراد دور و نزدیک اینها را میشناسن و تشخیص میکنن که مالک اصلی زمین مثلا در 30 سال قبل کی بوده و
بله.
چیگونه واگذار شده و کیها فعلا این زمینه تصاحب کردن. این راه های مختلف است که حکومت افغانستان در نظر گرفته، اما به گفته آقای داخل کار چندان آسان هم نخواهد بود، اما میتونه از بسیار از جنجال ها و حتی برخورده های فیزیکی که بین افراد وجود می آمد و حتی قتل های در رابطه متاسفانه در افغانستان صورت گرفته از اینها جلوگیری بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حیدری از شما، با شما خداحافظی می کنیم.
ممنون، شما هم سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با همکار گزارشگر ما در مزار شریف محمد کاظم حیدری. اما فرصت کوتاهی داریم، این فرصت را اختصاص بدیم به یک خبر در ارتباط با ویروس کرونا. همزمان با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند و وضع قرنطینه و محدودیت رفت آمد در این کشور، وزارت امور خارجه افغانستان از شهروندان این کشور خواسته که از سفرهای غیر ضروری به هند خودداری کنند. وزارت امور خارجه افغانستان با انتشار اطلاعیه اعلام کرد موج تازه و خطرناک شیوع ویروس کرونا در هند به سرعت در حال گسترش و شهرهای مختلف این کشور قرنطینه شدند و یا که در اونها محدودیت رفت آمد وضع شده. هند با شیوع شدید ویروس کرونا در روزهای اخیر روبروست. بیمارستان ها در هند بیش از ظرفیت خودش بیمار پذیرش کرده و کمبود دستگاه های اکسیژن در تمامی مراکز درمانی وجود داره و دولت تمامی امکانات نظامی و غیر نظامی را برای رساندن اکسیژن به مراکز درمانی بسیج کرده. از سوی دیگر همزمان با افزایش موارد روزانه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه کشور میگه که افغانستان با موج سوم ویروس کرونا مواجه است و خطر پشت دروازه ها رسیده. مجروح که در یک نشست خبری مشترک با محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان در کابل صحبت میکرد، گفت که موج سوم شیوع ویروس کرونا در افغانستان به مراتب خطرناکتر از موج های دوم و اول شیوع این ویروس خواهد بود. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در موج سوم شیوع ویروس کرونا افغانستان با یک جنگ نابرابر مواجه است و به تنهایی از عهده آن بر نمی آید. او از مردم خواست که در این موج شیوع کرونا بخش صحی و دولت را همکاری بکنند. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.